السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم آقای دکتر روستا آزاد و مرحوم امیر حسین جیرانی زاده، الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اگر خاطر مبارکتون باشه، بحث آیه 204 تا 214 سوره مبارکه بقره جز آیات بسیار مهم کلیدی در سوره مبارکه بقره است و شاید تبیین بحث امامت که تو آیه 213 یکی از آیات مهمه حوزه بحث امامت و ولایت هست، تو همین آیه 213 انجام میشه و در 214 الا ان نصر الله قریب، نصر خدا نزدیکه در فضا و زمینه این آیاته که نصر الله قریب. نه هر جوری عمل کردن گل زدن نداره، اینجوریه که شما هر جوری عمل بکنی خدا بگه خب این الان رفت و گل، الان شما شوتو زدی پس رفت و گل، نه، باید بالاخره پاسکاری های لازم انجام شه، بیا تو 18 بعد بزن تو گل، این شوته میره تو گل. خب لذا هر جوری عمل کردن، هر جوری خوب عمل کردن تو گل زدن نیست. این آیه مهم که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، خب بحث راجبش زیاد کردیم، اون نگاه کاروانی به دین. اینم راجع به انسان‌ها نیست که بیایید مسلمون شید، نه خیر، نسبت به جامعه دینیه که داره، به جامعه دینی میگه یک وظیفه جدیدی شما الان داری، یعنی حواستون نسبت به یه وظیفه جدیدی دارم جمع میکنم و اون اتحاد و سلم و صلح و صفاست. باز نه همینجوری علکی که بگم خب آقا بیاید خوب باشید روی همدیگر ببوسید مثلا، نه، بالاخره باید مبانیش رو قرآن رفته رفته بگه که این اد خلوف السلم کافتن و این وارد صلح و صفا و سازش شدن که این فقط هم در ارتباط با حضرت حق انجام میگیره، ولی خب حالا چگونگیش، اومدن پایین، زمینی شدنش، اینا همین بحثاییه که تو همین آیات هست. ولان تتبه و خطوات شیطان، و از گام های شیطان پیروی نکنید. اینم بحث شد، بالاخره سیاست شیطان هیچ موقع سیاست های ربایندگی به یک باره، به تعبیر قرآن اختطاف، ممکنه ادهی رو هم این کار بکنه، ولی اصل داستان این نیست. بالاخره نرم نرم حرکت میکنه شیطان، آرام آرام حرکت میکنه، هیچ موقع انسان رو امر به یک کار زشت همینجوری نمیکنه، اول زشت رو رفته رفته تعظیم میده، بعد وسوسه میکنه، بعد چیکار میکنه، بعد رفته رفته اصلا حتی وسوسه هم نمیکنه. لاحتنکن، نه لاحتنکن یعنی تحت الحنک، ما این آخوندهای چیز داریم این بازش بکنیم میاد میشه تحت الحنک، تحت الحنکشو میگیرم چون میگیره میکشه. این که شیطان وسوسه میکنه مال مراحل ابتداییه، اینه مراحل انتهایی که وسوسه نمیکنه، میگیره میکشه، لآمرنهم امر میکنه، ولی همینجوری اوی هم نمیکنه که این خطوات. مرحوم علامه یه مطلب مهم میگه اینجا، میگه تمام خطوات شیطان هر جایی با یک جای دیگه یه تفاوتی داره، یعنی به عبارتی به همون آیاتی که داره میگه داره اون خطوات شیطان رو میگه. یعنی چی؟ یعنی که اینجایی که میگه از گام های شیطان پیروی نکنید تو همون ادخلو فی السلم کافتنه. خلاصه این صلح و صفای فیما بین رو چجوری شیطان از بین میبره؟ حواستون باشه. امروز ما سر همین موضع هستیم که فاصله خلاصه درگیری های بین مؤمنین درست میکنه. من به همین مناسبت، حالا چون یه ذکر خیر و یادیم از مرحوم جیرانی زاده باید بکنیم، این آیاتو میخونم بعد اون بحثم رو راجع به جیرانی زاده عرض میکنم. در آیات سوره مبارک نور یه دونه از این ولا تتبعوا خطوات شیطان های دیگه هست تو همین فضاست. خب تو همین فضا هست. من این آیات رو میخونم هم بحث معرفتی باشه برای ما، هم یه بحث اخلاقیه واقعا. حالا شما هم قرآن نگاه بکنید حتما بهرش بیشتره. از آیه 11 سوره مبارکه نور میخوام بخونم تا آیه 20. یک صفحه 350. صفحه 350. یه ماجرای تهمت جنسی به یکی از همسرای پیغمبر راه افتاد. اولا قرآن میگه مطلب فکر شده بود، طراحی شده بود، یهوی الله بختکی نبود، یه عده نشستن طراحی کردن این بحث. البته بدونید این فتنه ها اینجوری یهوی اتفاق نمیافته، یه عده طراحی میکنن اینا رو. حالا شکار لحظه ها ممکنه باشه توشا، ولی طراحی داره اینا. این که میبینید پشبندش این عمل میکنه، بعد اون عمل میکنه، بعد هشتک فلان زده میشه، بعد همینجوری میره جلو، اینا طراحی شده. یه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، اینا یه گروه عصبه بودن از شما، اینا که طراحی این فتنه رو کردن عصبه بودن. عصبه یعنی یک جماعت نسبت به هم دیگه متعصب، یعنی یه گروه فعال شناخته شده بودن از خودش. یعنی اینجوری نبوده که این افک رو همینجوری اومده وسط میدون، یهوی تیتر و سوتیتر یه روزنامه ای شده یا یه خبرگزاری شده. اینجوری نیست، حساب شده است. اول کار اینه لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. چون ای فتنه خوب، بله فتنه چه خوبیه. من جلسه گذاشتم این موقع عرض کردم، میگه فکر نکنید بد شده، خیلی خوب شد، کلا خوب شد. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. حالا بعد تذکراتی داره آتوش که اون تذکرات میخوایم توجه کنیم، ولی من بارها اینو عرض کردم فتنه چیز بدی نیست. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، تو روایات زیلش، روایات زیل این نگاه بکنید، میگن فتنه مثل مریضی اونه که دوبار تو بدن خوبه مریض بشه، خب یکی دوباره بعد نی آدم مریض میشه. آدم خودشو دستی دستی مریض نمیکنه، ولی مریضی هم خوش یه عالمی داره از خودش. بالاخره گروه ها صفا شناخته میشن، یه خورده پادتنها ترشح میشه، یه خورده آدم ها به هوش میان، یه مقدار مسئولین تازه الان هی دارن جلسه میزنن آی بالاخره چی شد، نوجوان چی شد، نمیدونم کار فرهنگی چی شد، آی از دست رفت، دست شما در این، آی نمیدونم این اون بودجه باید گذاشت، نمیدونم آی روحانیت، آی فلان، برید مدارس، این نوجوان میدان طغیان میخواد، باید ببریم یه از، یعنی پدر ما از اون موقعی که شده در اومده جلسه به جلسه همه مسئولین داغ برای اینکه باید یه کاری انجام بگیره. یه سری از اینا مجموعاً به یک سری صفها هم برای خودش معنادار شد، یعنی مشخص شد که آقا مثلا باید این بحث تو فضای حکمرانی جدی طرح بشه. من به همین بحث قبلیمون که حکمرانی بود بچه گفتم این زن زندگی آزادی فارق از اینی که ما واقعا نفهمیدیم اینا چی میگن، هر چه آدم بی بی سی و سعودی اینترنشنال این مدت داشتیم نگاه میکردیم نمیفهمیدیم تش چیه، چون یه روسری بود که داشت اینجوری تاب میخورد مثلا. خب بعدش هم آخر بیانیه دانشجو مثلا این بود که سلف خانوما با آقایون یکی بشه، مثلا آدم تعجب کن مثلا کل این همه این قصه مثلا این بود مثلا که البته پشت صحنه داره، ولی این زن زندگی آزادی بحث مهمیه، خود بحثش تعیین تکلیف باید بشه را تو فضای حکمرانی باید تعیین تکلیف بشه. این کما اینکه این بحث تو غرب هم کاملا به صورت جدی طابق نعل به نعل بحث شده و کار شده و بحث عدالت جنسیتی و اون یکی بحث جدی روش غرب کار کرده. یعنی تو اون فضا فکر نکنید همین اینجوری الله وقته که اتفاقی اینا دوستان میگفتن برای اینکه نه مستندا این قضیه رو دیدن، برای اینکه شلوار بپوشن خانم ها کشته دادن، یعنی قیام هایی کردن برای اینکه بتونن شلوار بپوشن، مثلا دامن نپوشن، قیام هایی بوده بر مبنای پوشیدن شلوار، یعنی بابت رسیدن اینا کشته دادن تو دنیا. خب اولا بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، گناه بوده ولی خوب بوده، گناه خوبی بوده، ولی هر کسی گناه خودش رو انجام داده، گناه خودش رو انجام داده، اینجوری نیست که یه چیز خوبی بوده پس حالا خوب بوده دیگه، نه. والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، اون کسایی که سهم عمده داستانم داشتن، بعضی سوار نظام بعضی پیاده نظام، بالاخره اون کسایی که سهم عمده دارن اونا بیشتر مسئولن این کارا. حالا رو میکنه به ما، آقا این پیام اخلاقی اجتماعیه برای زندگی های اجتماعی، میگه لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا لقالوا هذا افك مبين. آقا چرا وقتی که یک حرفی پخش شد یه حرفی رو چرا با حسن زن کلا نسبت به برادر دینی خودت برخورد نمی‌کنی؟ بحثو بذارید کنار، اصلا یه کسی میاد یه حرفی راجع به برادر دینی شما میزنه، چرا وظیفه اولیت که اینه که بگی نه، چرا اینو نمیگی؟ لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا، چرا اونا چهار تا شاهد نیاوردن؟ فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، کسی که این چهار تا شاهد رو نیاره حتی کار واقع شده باشه دلیل نیاری و بگی عند الله کاذبی، اتفاق افتاده باشه و دلیلی نداشته باشی براش و واقعا افتاده باشه، اگه این حرف رو بزنی عند الله کاذبی، دروغگوی عند الله. ببینید اینی که انقدر راحت آدمو فوروارد میکنن، من واقعا میگم شما یعنی جواب خدا رو قراره چجوری بدیم؟ حالا فارغ از هر چیزی بعدش هم پیفیف نکن که فلانی اینجوری، ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فی ما افضتم فیها عذاب عظیم اذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. دقیقا همین کاری که اذ تلقونه بألسنتكم یعنی فوروارد میکنید برای هم دیگه، معنیش یعنی شوخی نمی کنم، این دقیقا معنیش همین، تلقونه بألسنتكم یعنی زبون به زبون هی به هم دیگه هی نقلش میکنید، انقدر نقل میکنید که این نقل باعث این میشه که اصلا خود این مطلب انگار جا میفته. همه میگن و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، یه چیزی با دهن میگید که بدون علم، یعنی بدون قطعیت، بدون یقین شعر برمیدارید هی میگید، از این دهن به اون دهن میرسونید و تحسبونه هینن، فکر میکنه این فوروارده اشکال نداره و هو عند الله عظیم، در نزد خدا این عظیمه. ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم، چرا وقتی که شهیدید نگفتی که من عمرن این حرف رو نمیزنم؟ چرا اینو نمیگی؟ و همینجوری رابطه مؤمنین به هم میخوره، رابطه رفقا همینجوری به هم میخوره، رابطه دوستان همینجوری به هم میخوره. یه خبری رسید باید وظیفه دارید بگی عمرن من چیزی رو نمیپذیرم، نمیگم جایی، نمیپذیرم، نمیگم من اینو، میگم آقا این دستتون میره رو این فوروارد، کپی پیست فوروارد. آقا اینا میدونه یعنی چی؟ میدونه چه فرقی؟ این ور اونو کشت، اونو سری میزنه، این ور اونو کشت، این اونو جه. اونجا اینجا اینا رو آتیش زدن، اونا فلان. میدونید اینها چقدر رابطه ها رو تضعیف میکنن این حرفا؟ یعنی انسانی که به راحتی دروغ میگه، انسانی که به راحتی حرف ندانسته از اینکه این طرف اون طرف گفتن پخش میکنه، باید بگه ما یکون لنا ان نتکلم. این ما یکون لنا کان لنا بگه میگه کان نتکلم، یعنی عمرن نمیگم همچی داری. من عمرن این حرف رو بزن، مثلا از این حرف رو بزن نیستم من، اینکه بره یه جایی ثابت بشه، اونجایی ثابت بشه خود مسئولی میگم اونه که مسئولیتش با هر کسی که قرار بود ثابت بکنه. یه اخون فلاحی امیرالمومنین دارن، خیلی فوق‌العاده است این چیزایی که راجع به اون اخون فلاحشو میگن در نهج البلاغه. حالا کی بوده؟ ابوذر بوده، عثمان بن مظعون بوده، اصلا کسی دیگه، یه شخصیت تراز فکری مثلا بوده برمشون. خیلی عجیب غریبه اون اخون فلاحشون. یه تیکش اینه که لا یدلی به حجتن حتی یعتی قاضیان. حرف هیچ موقع ادلاء حجت نمیکرد، حجت نمیورد مگه پیش قاضی. یعنی اینجوری نبود که فرض فرمایید که هر حرفی رو در مورد هر کسی بزنه، هر فکری بکنه. اگرم حرفی داشت حالا تو محکمه میزد این حرف. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. من چرا اینا رو میگم؟ چرا این وعظ رو میکنم؟ من که دیگه این کار رو نکنه، دیگه از این کارا نکنید. دیدید یهو یه تهمت جنسی راجع به همسر پیغمبر شد تیتر روزنامه اول. یه تهمت جنسی راجع به همسر پیغمبر شد تیتر روزنامه. روی چی؟ روی طراحی که یه عده کردن. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره. کسایی که دوستان اشاعه بدن فحشا رو بین مردم، اشاعه فحشا نه اینکه طرف بر منکر همین جنسی رو مرتکب بشه، نه، اشاعه فحشا اینه، یعنی شما خبر رو برداری بگی، این اصل اشاعه فحشاست. نه اینکه فقط اون مسئله جنسی رو اشاعه دادن، نه، این خبر رو وقتی که اشاعه میدی میشه اشاعه فحشا. این فحشاه، این خطای بزرگیه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی گام های شیطان. یه موقع خلاصه بهت حالی میکنه که نه این کار یه موقع لازمه، مسئولیت اجتماعی، باید تو دغدغه اجتماعی داشته باشی، باید، تا اینکه آدم میبینید رفته رفته قبول میکنه که بله ما اگه بخوایم دغدغه اجتماعی داشته باشیم باید این خبرها رو بگیم، مطالبه کنیم، چیکار بکنیم، این کارا رو بکنیم. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. اگر دنبال راه شیطان بری میری سراغ فحشا و منکر. اون اولش همین زینت هاست و بالاخره لأزینن لهم و وسوسه و اینکه خوبه و الان بالاخره این نشون میده که خیلی آدم مثلا رو به جلوی هستی. نه، شما هر کی هر چی راجون گفت از کجا میگی، برای چی؟ الان ما تو مجلس هم که هستیم میبینید به خاطر همینا داره روابط نماینده های مجلس به هم میخوره. یعنی میبینید ما ها اخلاق نداریم، اخلاق اسلامی اجتماعی نداریم. بین اینا همینا داره رابطه دوستان رو به هم میزنه، رابطه زن و شوهر رو به هم میزنه، رابطه کاری رو به هم میزنه، رابطه اجتماعی رو به هم میزنه، رابطه نماینده های مجلس رو به هم میزنه. اینقدر میان پشت سر یه نفر اصلا چی میکنن؟ اراده میکنن که این کار رو بکنن. پشت سر یه نفر اینقدر این میگه، اون میگه، این میگه، اون میگه، اون میگه. واقعا میبینی باورپذیر میشه، میبینی یه مسئولی باور میکنه. ما هم که هممون تربیت نشدیم که، کلونا ملاقلی تربیت نشد. و تو همین تیعت ها تربیت بشین. آقا لا تفوروارد رو فوروارد نکنه، چیز رو فوروارد نکنه. مگر از همین چیزای مسخره خنده دار، این چیزا اینه چیزی فوروارد نکنید، مگر یه چیزای بیان قطعیه که مثلا یه قطعیه، تازه اون فحشا نباید باشه، اون فیلم بد نباید باشه، اون حرف زشت نباید باشه، اون فحشا نباید باشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگه خدا آدم رو حفظ نکنه هیچ کدوممون تزکیه و پاک نمیشیم. این همون پیفیف نکنه، تعییر نکنه. من عیر مؤمنا لم یمت حتی یرکبه، هر کی تعییر بکنه، سرزنش بکنه، نمیمیره مگه مرتکب میشه. آقای بهجت فرمودن که این دیگه چون جمله آقای بهجته دیگه میشه خیلی با رشادت گفت، میفرمودن که صحبت از یزید که شد یه جوری نگو که مثلا ما خیلی اصلا یزید کجا ما کجا، صحبت از یزید که شد او خدا پناه برد، خدا ما رو نگه داشته هنوز توی این عیتایی، نظر لطفش از ما برگرده، گندگی کسی بخواد برای خدا بکنه میبینی که خلاصه میشتم فلانی مثلا یه خطای جنسی کرده، آقا بپاک این خطای جنسی، گریبان خودتو بگیره. اینا هست، اینی که اه اه پیفیف کردن راجع به آدم ها. اگر این فکر این حالت در ماها باشه، حرف میخوایم بزنیم، با مبنا حرف بزنیم، با علم حرف بزنیم، چی علکی تلقونه به السنتکم نکنیم، اینا راه شیطان رو بستیم در اون یا یالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. این همون خطوات شیطانیه که سوره نور توضیح عرض شد. یه صلوات بر من بفرست. رحلت هم مرحوم آقای دکتر روستا آزاد که 4 سال رئیس این دانشگاه بودن، این چند وقت پیش بود، و سال امیر حسین جیلانی زاده عزیزمون، از بچه های خیلی خوب دانشگاه، هم دانشگاه دانشجو خوب، دانشجو نمونه، دانشجو خوش اخلاق، بچه هیئتی. خدا انشالله که رحمت بکنه همه این عزیزان رو. گفتن که ذکر مرگ و مرده که پیش میاد، یه جمله‌ای گفتن بگید، خیلی جمله عجیبه، گفتن بگید انتم لنا فرط و انا انشاءالله بهم لاحقون، بکم لاحقون. شما پیش دستی که اید زودتر رفتید، پیشی گرفتید، انتم لنا فرط و انا انشاءالله بکم لاحقون، انشاءالله ما هم میاییم. جالبه این همین این ذکر، ذکریست که گفتن به حاجی وقتی که دیدید داره میره حج بگید، یعنی انگار یه کمالیه، یه کمالیه. من در مورد این دوتا عزیز و در مورد مرگ یک نکته بگم و عرضم رو تمام بکنم. آقای دکتر روستا آزاد حیف از بزرگوار یاد نشه در هیئت، که واقعا پدیده‌ای بود برای خودش. خیلی کسایی که اپلای میکنن میرن خارج از کشور، خدا انگار برای همه یه الگو گذاشته. آقای دکتر روستا آزاد واترلو درس خونده بود دیگه. اگر میهن پرست حرف دقیقی باشه، یک میهن پرست تمام عیار، شیش دونگ. امروزه هرچی از بحث اقتصاد دانش بنیان که میشه نوید، نمیگم همه این بار رودوش دکتر روستا آزاد بود، اما حتما یکی از آدمای نقش آفرین دکتر روستا آزاد. چرا؟ چون که تعریف دانشگاه شریف رو عوض که شما بالاخره میدونید، من سال 70 من دانشجو همین دانشگاه بودم و بالاخره من بچه معلم تو این دانشگاه و تو این 30 سال لاینقطع با این دانشگاه مرتبطم. تعریف شریفی خوب رو از شریفی که در ترمینال غربی به نام دانشگاه شریف هست و باید در MIT و استنفورد و اینا باشه و اونجا خدمت بکنه به اونا، که خیلی وقتا آمار وقتی میخوام بدن یا آماره اینجوری میدن از افتخارات شریف، که ما در MIT و استنفورد اینقدر هیئت علمی داریم و بعدش هم این پروژه ها رو میگیرن، که من کانادا و اروپا اینا خب زیاد رفتم و میرم. به بعضی از همین دانشجویان عزیز ما یه فاندایی از یه جاهایی میگیرن که آدم فکش میفته که تو جواب خدا رو چی میخوای بدی فردای قیامت؟ فردای قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ تا یه کسی که تعریف دانشگاه شریف رو کرد، دانشگاه مرتبط با صنعت و کمک به کشور. آقای دکتر روستازا کجا به رحمت خدا رفته گفتید؟ برای بازدید از یک کارخونه در مرز افغانستان. این رحلت سمبولیک با اون حالی که دیده بودید دیگه دکتر رو بعد از سکته که فکر کنم سال 96 کرده بودن، تو یه طرف با اون حال به شدت جدی، به شدت با تقوا، من یک حرکت های سیاسی با هم یه جایی میکردیم، منباب شریفی بودن شما میشستیم، ایشون خیلی با تقوا بود، هم تخصصی علمی به پدیده ها نگاه میکرد، حتی من تذکر میدم آقای قاسم حواست به فلانجا باشه، لابی فلانجوری نکنن فلان گروه ها، با اینکه با خودش هم نظر بودن اونا، اگر قرار بود تیم بندی بشه باید قاعدتا تو تیم اونا بود، ولی میگفت آقای قاسم حواست باشه فلانی ها لابی نکنن، با لابی این اتفاق نیفت. یه آدم با تقوا. و بعدش ایشون وارد فضای حکمرانی شد و تمام این فضاهایی که امروزه میبینید شریف در یه اکوسیستم حکمرانی داره محصول یکی از کسای مؤثرش هم آقای دکتر روستازاد بودن، واسه که خودشون هم توی حکمرانی بودن و بالاخره تو مجمع تشخیص از این جلسه های چی رو میرفتن، جلسه صحن رو، صحن مجموعه رو میرفتشون، پژوهش اونجا بودن. بعضی ها میگن الگو الگو، بعد میریم از صدر اسلام یه نفری در میره، اشکالی نداره، ولی الگو همین دانش الگو همین امیر حسین، استاد الگو دکتر استاد، همین ها رو زندگیشون رو ببینید چجوری بوده. این کل این زندگی دکتر روستازاد با تمام این تلاش پژوهشی و علمی و کارهای عجیب غریبی کرد، کل شد 60 سال، یعنی به قول رودکی از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. یه آدم جدی، صریح اللهجه، و شما فکر نکنید فرش قرمزم براش پهن میشد، انقدی که دکتر روستازاد تو این همین دانشگاه فوش خورده، هیچ رئیس دانشگاهی فوش نخورده. کار همینه، قطاری که حرکت میکنه سنگ میخوره. این دکتر روستازاد والا بجز مطلب خانوادهشون اونو خبر نداشت، ولی پدر خانومشون به من یه چیزی گفتن، رفته بودم منزل ایشون برای تسلیت، به من گفتن که آقای قاسمیان اینقدر خوب بودنم خوب نیست. من خیلی سوختم از این حرف، اینقدر تو خانواده خوب بودنم خوب نی، یعنی آدم یه لکهی باید در طرف داشته، مثلا یه خورد خوش رو آروم کنه، مثلا بود یه شخص دیگه با اون حال نظر، خونهشون رو شرق تهران بود دیگه، با اون حال نظر با بیارتیشون خیلی وقتا میمد شریف با بیارتی بودن که من درد مردم و فضای مردم رو راحت درک کنم. واقعا این واقعا ارزشه، واقعا آدم با ارزشی بود آقای دکتر روستازاد. واقعا امیر حسین ما دانشجو با ارزشی بود. اینا رو منتهای مراتب مرگ دیگه، ببینید انتم لنا فرت، ما این مسیر رو داریم میریم، مهم استعداد مرگه. ببینید همه که بخیر تو این جنینه همه به دنیا میان، اگر با قواعد این دنیا جنین کامل شد تو رحم، درست به دنیا میاد، قلبش تشکیل شد، ششش تشکیل شد، همه اینا درست به دنیا میاد، آماده به دنیا میاد. اگر درست تشکیل نشد، خلاصه اون طرف خراب به دنیا میاد. الان ما هم همینیم واقعا. اگر آماده، ببینید الان دکتر روستازاد 60 سال، امیر حسین چند سال؟ 20 سال، امیر حسین 20 سال، پدر عزیز محترمشون هم هستن که واقعا ما شرمنده پدرشون شدیم تو این مدت ها. خود پدرشون یه پدیده است واقعا. اینا که یکی از انبیا با اسرائیل وعده کرد، گفتش که خاصی ما رو ببری یه ندایی بده. باش. یه موقع اومد که بریم، گفت قرار بود یه ندایی بدی اول، گفت خب ریشت سفید شد، نمیدونم فلانی مرد، رفیقت مرد، او یکی چی شد فلان اینا، خب داشتم ندا میدادم دیگه. آقا این یاد مرگ چیز عجیبیه. طرف به رسول الله گفتش که من میخوام از زمره شهدا باشم. حضرت گفتن 20 بار یاد مرگ در روز. میدونید چرا؟ بخاطر این 20 بار نزن، بگو 10 بار. انسان یاد این باشه که رفت، واقعا تنظیم میشه. خدا پیغمبرانشو در سوره مبارکه صاد، پیغمبرانشو که میگه انا اخلصناهم به خالصتن، ما با یه عنصر خالص کننده اینا رو خالصشون کرد. چی؟ ذکرت دار، یاد اون طرف. خدا حفظ کنه آیه تحریری رو. ما تو قوم خدمتشون خوب زیاد میرسیدیم و حالا یه دستوراتی میدادن. یه از اولین دستوراتی که ایشون به ما دادن این بود که روزی نیم ساعت برو قبرستون. ما اول بودیم مثلا که چی مثلا؟ بچه میگفتن همین قبرستونه، مثلا قبرستون نو که مثلا یادارم کوهنه است مثلا. بعد که از قوم اومدیم تهران تازه فهمیدیم عجب دستوری بود اون دستور. می انسانی که متوجه باشه داره میمیره و به دنیا داره میاد، به اون دنیا داره میاد، مثل جنینی که به دنیا میاد. و اینم دیدید که الان وقتی میگن یه چیزی مثبت 18 یعنی چیه؟ یعنی هر چی داغونه و فلان اینا رو میگن مثبت 18. شما این سوره مبارکه فاطر رو نگاه بکنید، این آیه که هم یستر خون فیها ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدا ما رو برگردون. خدا میگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، مگه اونقدی عمر ندادیم که تذکرت کامل بشود؟ روایت زیلش میگوید که این توبیخون لبن ثمانی عشر سنه، این توبیخ بچه 18 سال است. مثبت 18 میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که دیگه وضعیت خودش رو روشن داره، با اصرار و فشار حرکت میکنه، به قله های بلند داره فکر میکنه و داره با آمادگی برای معاد به اون سمت قله ها حرکت. مثبت 18 یعنی نه هر چیز فیلم اعوذ بالله سکسیه فلان اینا رو میزنه مثبت 18، هر چی خفت و خاریه اسمش مثبت 18 اینه. حالا چه برسد؟ بعضی وقتا گفتن این تهش 18، بعضی وقتا گفتن تهش 30، بعضی وقتا گفتن تهش 33، بعضی وقتا گفتن 40، ولی رو 50 یعنی سن من، حالا کسایی که دیگه همسن سال منن، من 50 سالمه، گفتن و یم بقی لصاحب الخمسین ان یکون کمن هو فی النزع، 50 ساله دیگه باید حساب خودش شایسته است اینجوری حساب بکنه که داره جونش تموم شد دیگه تمام. صاحب الخمسین دیگه باید اینجوری حساب بکنه، 50 ساله باید اینجوری حساب بکنه. اگر معاد جلو چشم انسان باشه و بعدش، نه اینکه اه اه ما داریم میمیریم و نه، ما یکی جنینی که به دنیا میاد اه اه داره به دنیا میاد، نه، فقط اون آمادگی، وگرنه استعداد مرگ وقتی از بین بره داریم که ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، باید آدم استعداد مرگ پیدا بکنه قبل اینکه فوت کنه. قبلی فوت کنه یعنی چی؟ قبلی که زایه بشه. اگه استعداد پیدا نکنه فوت میکنه، موت نمیکنه، فوت میکنه. بحثش مفصله، این زایه میشه، اون طرف زایه شده، او زایه شده میشه، گفتیم زایه میشه اون طرف. هرچی تو این جنین میبینید، دهن، دماغ، گوش، دست، پا، فلان اینا همش برای پرواز این دنیاست دیگه. و اینه تو جنین که احتیاج به این حرفا نداره که همه اینا تجهیزات این دنیاشه. خیلی از این چیزایی که ما دادن تجهیزات این دنیا، تجهیزات اون دنیاست. ما شروع شدیم ولی تمام نمیشیم. این یاد مرگ رو عزیزان زنده نیست. یاد مرگ هم دپرس شدن نیست، یاد مرگ تو حرکته، یاد مرگ حرکت داره توش. اتفاقا دکتر روستا آزاد بعد از این سکته‌ای که کرده بودن اینا به شدت پر به دکتر مودی مثلا چی اینجوری من که دیگه تموم شدم، من میدونم دیگه تمومم، من که تمومم دیگه هر کاری باید بکنم. اتفاقا یاد مرگ انسان سازه، آدم درست میکنه. یاد مرگ نمازا رو درست میکنه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی، زیاد میرفتیم خدمتشون، یه چیزی جمله ایشون زیاد میگفت. جلسه که تموم شد میخواستن نماز بخونیم و بریم دیگه نماز آخرمون رو بخونیم، همین سل صلات مودع دقیقا نماز آخر بخونید همیشه. ایشون میگفت بریم نماز آخرمون رو بخونیم. یه جوری هم اینقدر محکم میگفت ما باورمون میشد که میخوام نماز آخرمون رو بخونیم. مثلا انسان فکر بکنه که نماز آخرمه، یادم اصلا آتیش پاره میشه این دیگه، تو کار و تو زندگیش و تو خوردنش و نخوردنش و اندیشه هاش و فکرش. و اون کسی که اپلای میکنه و فاند دارپا میگیره، سمه نظامی آمریکا فاند میگیره، آخرت جلو چشش نیست، آخرت جلو چشش نیست. چون اگه بتونه لحظاتی به این فکر بکنه که من تخصصم همش داره میره موشک میشه تو سر یمن مثلا، تخصص من حالا اینا رو، این آدمه اگه الله که جدی باشه و خدا رحمت کنه مرحوم امیر حسین رو که از بچه های خیلی خوبه، دانشگاه بود اصلا، چه خوش اخلاق، خوش برخورد، درس خوندن، از این دیدید مثلا فول آپشن هن انگار دکتر روستازه همینجور فول آپشن بود، امیر حسین ما همینجور فول آپشن بود و خلاصه اینم باید به خانواده کماکان تسلیت گفت و صبر که و انتصبر ففی کل مصیبتن خلف. اگر صبر کنید، که واقعا صبر خانواده چه ایرانی زاده برای ما عجیب بود، واقعا عجیب، ما آدم صبور زیاد دیدیم تو عمرمون بالاخره، ولی این صبر و شکر در خانواده اینا هم یه الگوه. خلاصه این و بشر صابرین، مولا همینه، صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. سیستم دست خداست و خداست که در حقیقت ما به سمتش داریم حرکت. همین این صبر و این شکر خلاصه بشارت داره برای آدم ها که حالا هی زیر جنازه های هم دیگه خواهیم رفت. میگن افلانی و افلانی، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. خب جنت شادی ارواح طیبه شهدا، روح مرحوم آقای دکتر روستا آزاد، مرحوم امیر حسین جیرانی زاده، الفاتحه تمام صلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة. لي أن أحافظ غدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا يا ابن خوش میگویم از گفته خود دل شادم، فاش میگویم از گفته خود دل شادم. بنده عشقم از هر دو جهان آجان یبنم، عشق شما اگه نبود ما به چی زندگی میکردیم؟ من ملک بودم و فردوس بری، جایم بود آدم آدم در این دیر خراب آباده. سایه تو بیا دلجوی هوران لبه ها، اگر اونجا نباشه، اگر همین درخت و سیب و گلابی رو خدا چنگی بده، سایه تو بیا دلجوی هوران به هوای سر کوی تو برفت از یادم. سایه تو بیا دلجوی او را لبه هاز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز علف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. ایام غربت آل الله فرمود به علی، علی جان غسلنی و کفنی و دفنی و شب غسل بده، شب کفن کن، شب دفن کن. همین که زهرا شو غسل داد، بچه ها اون دور وایساده بودن، تمام که شد نذاش بچه ها بیان، نمیشد بچه ها برموده باشد. یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، هل امو و تزودو من ام کلثوم. بیایید خداحافظی آخر رو بکنید. این بچه ها دوان دوان آمدن، خودشون رو انداختن روی بدن مادر. اونجاست که دست بی بی از بندای کفن اومد بیرون، بچه ها رو بغل کرد جبرئیل، فرمود یا علی بچه ها رو جدا کن، ملائکه آسمان تحمل نداره. اما من یه سوالی دارم یا علی، این صحنه برا ملائکه آسمان سنگین تر بود یا اون جایی که نازدان اومد کنار بدن، بدن بی سر بابا رو بغل کرد؟ حسین من بیا و این دل شکست ترا بخند. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من حسین من حسین من